نوار دو مصاحبه با خانم مایره تایسن.
در مراجعت از امریکا اداره اطلاعات سفارت امریکا یک جلسه ای در انجمن ایران امریکا تشکیل داد و از من خواستن که گزارش مسافرتم رو اونجا بگم که یک عده زیادی در اونجا بودن. من هم به انگلیسی گزارش این سفر رو دادم. بعد هم باز انجمن ایران امریکا از من دعوت کرد که به شیراز برم و در اونجا هم در این مطلب در این راجب مسافرت هم صحبت کنم که مسافرت هم به شیراز رفتم و اونجا هم مطالبی گفت. سفر در موقعی که نماینده مجلس بودم به جلسه سازمان ملل داشت راجب حقوق زن در کمیسیون حقوق زن جلسه داشت در فیلیپین در منیل در اونجا شرکت کردم با هیئت پارلمانی برای به کنفرانس بین مجالس در به پرو رفتم. ریاست نمایندگی پارلمانی رو مرحوم متین دفتری داشتم و در اونجا خواستم که درباره آموزش پرورش و در ایران صحبت کنم و یک سخنرانی در حدود 9 ساعت داشتم در اونجا. با هیئت پارلمانی در جلسات بین مجالس در مادرید رفتم و این موقعی که مجلس بودم سفرهای رسمی من اینجایی تا اونجایی که نظرم هست همین هست.
شما جزء گروه اندیشمندان دانشمندان هم بودید؟ شما دعوت شده بود که
بله موقعی که یه دوستی دعوتی در دریافت داشتم به نام که نوشته بود که گروه اندیشمندان و دانشمندان پیش خودم فکر کردم که من نه اندیشمندم نه دانشمند چرا دعوت شدم. خب بعدن که قبول کردم به این جلسه رفتم دیدم ایده دیگه هم دعوت شدن که من پیش اونا ممکن بود هم دانشمند باشم هم اندیشمند. در نمیدونم که ایده زیادی بودن. البته جلساتشم بسیار آموزنده بود ولی چطور اونو به انتخاب میشدن هنوز هم نفهم. بله من جزو
اندیشمندان
بله جلسه در اندیشمندان باشم.
منظور چی بود؟
منظور این البته این دکتر نهاوندی مؤسسش بودش این بود که در واقع مطالعاتی بشه در زمینه‌های مختلف و کمبودهایی که هست آنها بازگو بشه و راه‌حل‌های ارائه بشه چه نقصی در دستگاه هست به این شکل. اصلا یعنی در واقع نمیشه گفت حزب مخالف بود ولی میخواستم بدونن که عیب کار در کجاست و راه نمایی هایی بکنن. گاهی هم جلساتون بسیار مفید آموزنده.
هیچ نقشی تونست بازی بکنیم
نه به این شکل نه موفق نشدن. گاهی پیشنهاداتو میدادن ولی به اون شکل که نقش مهمی بازی کنن.
شما با علم ازد شخص نزدی شدید که این مدت
من جز این که در جلسات رسمی که عرضت تشمیه بردن میدیدمشون. بعدن البته من چند سال دو دوره عضو هیئت رئیسی مجلس شورای ملی بودم. در اونجا بود که در جلسات خصوصی وقتی که در عیاد هیئت رئیسی به طور خصوصی شرف یاب میشد اونجا بود که بیشتر از نزدیک علاقات میدیدم و فرماشاتی میفرمودن. یک نکته که بر من خیلی جالبه و فکر میکنم که این دقت نظر علازاد فقیل نشون بده موقعی که میامدن عکاس ها میامدن عکس بردارن البته هر کسی سعی میکرد که در تلو بیسته و نزدیکی به الان زد باشه که عکسش بعدش باشه. غیر از رؤسای مجلس دیدگی که توی حیات رئیسه بودن همه سعی میکردن که در جلو باشه. حتی من قدم از همه کوتاه‌تر بود. الان زد بدون که ذکری از نام کسی بکنه فرمودن که حتما ملاحظه افراد کوتاه را میکنید. البته به مجرد که ایشون این فرمایش فرمودن همه کنار رفتن دون ازشتن منم در جلو ایستاد. بله آشنای دیگه ای به اون شکل نداشتم.
راجب به الهازت نظرتون چیه؟
من الهازت رو بسیار آدم وطن دوستی نیست. البته انسان هیچ کس نمیتونه بگی که انسان کاملیست، ولی من فکر میکنم که شاید یکی از اشتباهات اعلیحضرت این بود که افرادی دید که به پدرش خدمت کرده بودند و به مملکت علاقه مند بودند و به سیاست وارد بودند کم کم از دور اعلیحضرت دور شد. شاید اگر اون عده بودند و اعلیحضرت به نظرات اونها که تجربه کافی در امور مملکتی داشتند گوش می دادن طور دیگری عمل شد.
شما راجب به رفتن شاه از ایران قبط الان چیزایی می کنید این بخش دیگر؟
من از همون اوائلی که شنیدم ارازداد ایران رو ترک می کنه فوق‌العاده ناراحت بودم و این عمل ایشون رو درست می دست و فکر می کردم که در غیاب ایشون، گرچه میگفتن علازات خیلی زود بعد میگردن، ولی من فکر میکردم که در غیاب ایشون مملکت بی سرپرست خواهد. خیلی فوق العاده ناراحت شدم از این مسافرت. البته حرف من که به جایی نمیرسید، ولی با افراد نزدیکی که در تماس بودن همون موقع هم عنوان کردن که شاه بی خود از مملکت.
شما شروع این
اختشاش
چطور میگید؟
من موقعی که شریف مومی نخست وزیر شد انگلستان بودم، برای معالجه با شوهرم نبودم انگلستان. به مجردی که این خبر شنیدم، البته یه عده‌ای هم به من گفتن که الان صلاح نیست برگردیم، من گفتم اتفاقا الان وظیفه دارم در مملکت، بعد یک هفته به ایران برگشتم. شریف مومی وقتی که به مجلس آمد هیئت اعتماد خواست، افرادی که شروع به صحبت کردن که تا روز تا هفته قبل همه سرسپردن دستگاه بودن، یک دفعه داد سخن دادن، مخصوصا بعد از اینکه شریف مومی اعلام کرد که مذاکرات مجلس علنی پخش خواهد شد، هر کسی به نحوی خواست خود نمایی کنه. متاسفانه شریف مومی به جای اینکه واقعا بخواد بدونه که عیب کار کجاست و طوری عمل بکنه که تا حدی این سرسده ها بخوابه، سعی کرد به یک نوع رشوه دادن مثلا به کارمندای جاد کردن حقوق ها نمیدونم به این شکل، هرچی او بیشتر اینطور عمل کرد مردم ناراضی تر شدن و سرسده ها بیشتر. یعنی در واقع دولت وقت نشان داد که کمی ضعیفه و در مقابل اراده و خواستهای مردم داره تسلیم میشه، در صورتی که اگر در این موقع یکم شدت عمل به خرج میرفت کار به جایی نرسید.
این شروع یا زمان آموزگار بود؟
بله، آموزگار آدم بسیار درست است، ولی مردم دار نیست و خیلی هم نتونست اینطوری که شاید در اون زمانی که آموزگار نخست وزیر شد اگر دیگری میمد کار به اینجا نمیرسید. آموزگار در دوران وزارتش همه مؤمنن که مردی صادق و پشتکاردار بود، ولی این دلیل نمیشه که زماندار خوبی بود و میتونست که درست عمل نکرد. مثلا حتی در مجلسش برخوردش با نمایندگان مجلس اون مردمداری و اون خوشخویی و اون سلوکی رو که حسن سلوکی رو که حبیده داشت آموزگار نداشت. شاید هم اگه دیگری میبود طور دیگه عمل میشد، ولی از زمان آموزگار شروع شد، البته شروع کار بود، یعنی نمیشه گفت که از زمان آموزگار شروع شد. اگر خاطرتون باشه هر چند وقتی ما میدیدیم این مجاهدین و این چپیها به نحوی سرصداهایی میکنن و بعدم سازمان امنیت و دولت وقت میگه که بله همه تارمار شدن یا همه تحت کنترل هم و هیچ مطلبی نیست، یعنی به جای این که واقعا به ریشه کار برسن و رسیدگی کنن، ظاهر هم که همه چیز آماده باشه، همه چیز راحت و خیالتون راحت باشه دید. و این معلوم میشه که همون موقعی که زنها چاربت سر میکردن به دانشگاه ها میرفتن، با روسری پشت رو میشستن، سخنرانی هایی داشتن در مساجد، این عده زنان حتی دختران و زنان دانشگاهی به مساجد و اینها میرفتن، زمین سازی بود بدون اینکه دولت آگاهی داشته باشه که چی داره میگذره. البته روحانیونی که خودمون ما خودمون مسافرت هایی میکردیم به مشهد، میدیدیم برخورد روحانیون با نخست وزیر، با وزرا چطور بود، یک دفعه همه اینها همه ورق برداشت و اوضاع دگرگون شد.
رفتار نمایندگان با اون اقلیتی که مخالف شده بود چطور بود تو مجلس؟
روزای اول یک کمی سرصدا بود ولی بعد خیلی چیز شد، سکوت. در یک حالت نگرانی به سر می برد مجلس و بی تکلیفی، و هیچ کس نبود که راه نمایی بکنه و از اوضاع و احوال، یعنی میخوام بگم در مجلس نمایندگان، رؤسای مجلس، وزرایی که می آمدن همه بی خبر بودن. شما با هر کی صحبت میکردی، با هر کسی که صحبت میکردی، هیچ کس نمیتونست بگی که چی در مملکت چی داره میگذره. مثلا حکومت نظامی بود، شما می آمدید بیرون میدید نظامی ها توی خیابانم چند وقت، ولی گروه گروه مردم هم تظاهر میکنن، از طرف نظامی ها هیچ گونه اقدامی نمیشه. اگر واقعا حکومت نظامی بود باید مقررات حکومت نظامی عمل میشد که اصلا نمیشد، یعنی خودش مدت ها ماندن نظامی ها در خیابان ها به کلی مردم رو از اون ترس و واهمه که از حکومت نظامی داشتن بدون باشد.
منظورم که مثلا تو خود مجلس گروه مخالف هم بودن با این گروه که با اون گروه مخالف شده
با گروه مخالف، البته در خود مجلس تختیر اونها گاهی نوای مخالفت میخوندن سرصدایی میشد و بعد بیرونم بحث میشد، ولی خب شدت عملی به خرج نرم. اون گروه مخالف همون موقعی که شریف امامی نخست وزیر شد، همون موقع بود که این گروه مخالف شد به مخالفت کردن و اون طریق عمل کردن که دیدی فتن در تلویزیون و این به درش.
پس نظرت موجود میکنند از خارج چیه وقتی از خارج میدن؟
نظر من راجع به من اصحاری رو اصلا نزدیک ندیده بودم نمیشتم. وقتی که اصحاری به مجلس آمد و معرفی شد به مجلس، بعد از چند ساعتی که در مجلس بود من از مجلس برگشتم به شوهرم گفتم که من تعجب کردم که گفتن یک نظامی باید نخست وزیر بشه. این چه جور نظام است؟ ممکنه که در علم نظام تبخور داشته باشه، ولی به کلی از سیاست بدون، در صورت که امروز ما یک سیاست مدار لازم داشتیم برای اداره مملکت، به هیچ وجه اصحاری نخست وزیر شایسته، به هیچ وجه، بسیار بسیار در عمل ضعیف و بی اطلاع، حتی از مقررات مجلس اطلاعی نداره. من در تمام دوران که در مجلس بودم هیچ وقت نخست وزیری به مثل عسکری نمیده. اگه سوالی میشد میگفت من فکر کردم که استیزا شده از من که کاری نکردم شما استیزا کنید، مثلا استیزای از من شده بود. هیچ اصلا به کلی ناآشنا بود از همه چیز.
بختیار اگر شما میخواست،
بختیار اگر زودتر نخست وزیر میشد میتونست، بختیار اگر همون موقعی که اسحاری رو انتخاب کرده بودن منصوب کرده بودن، اگر بختیار میومد زودتر میومد شاید میتونست کاری بکنه. بله. و بعدم به نظر من درستی که بختیار خواسته بود که اعلیحضرت ایران رو ترک کنن، ولی به نظر من بختیار تا اونجایی که من اطلاع دارم سلطنت مشروطه رو میخواست، ولی خب بختیار قادر نبود به دلیل اینکه ارتش با بختیار رو بیاد. حالا همونطور که میگم البته ما چیزهایی که شنیدیم، مثلا روزی که ارتش بی طرفی اعلام کرد نخست وزیر به کلی بی خبر بود. و مطلب دیگه ای که بعدن که کتاب هایی که خواندم بعد از انقلاب میبینم که در همون زمان هم خارجی ها با مخالفین در تماس بودن و شاید هم تماس تا سفیر امریکا در ایران به گفته خودش با مخالفین در تماس بود. شاید اگر اون خارجی ها با مخالفین در تماس نبودن اونها اونقدر خودشون رو قوی نمیدونستن که به این شکل علم مخالفت بردن. من نمیخوام تمام این انقلاب رو تقصیرش به گردن خارجی ها بندازم، چون خود ما مقصریم، اما تماس این افراد هم با اونها یک کمی مخالفین رو تقویت.
ولی خب قبول
میکنید
که مردم ناراضی بودن؟
بله بله، مردم چرا ناراضی بودن؟ به عقیده من نارضایتی مردم از زیاده طلبی بود. علازت برای اینکه مملکت رو اولا خواستن مملکت رو خیلی زود پیش ببرن بدونی که مردمون آمادگی رو داشته باشن. اگر این تحولاتی که در مملکت پیدا شد به تدریج می بود هیچ وقت ما به اینجا نمی رسیم. مثلا قانون اصلاحات ارضی در ایران، اصلاحات ارضی در ایران اول کاری که کردن در شمال، من میگم چون کاملا واردم و خبر دست اول دارم، در شمال به زارعین زمین دادن بدون که زارع بدونه با این زمین چی باید بکنه و اون زمینی که به رایگان به او داده شده لااقل این باید کشت و زرع خودش طوری عمل بکنی که نه تنها تکافوی زندگی خانوادهشو بده، یک محصولی هم به بازار بیاره. در همون دو سه سال اوائل اصلاحات ارضی زارعین اصلا بیدی زیادی سالی چند روزی در ده بودن، بعد بقیه با پول محصول رو میفروختن بدون این که فکر آینده باشن، به شهر میومدن و یا قمار میکردن یا مشروب میخوردن یا به زیارت میرفتن یا زن. در ضمن مالکینی که زمین ها خرد مالکینی که اولا در شمال همه خرد مالک بودن، ما مالک بزرگ نداشتیم، خرد مالکینی که زمین ها از اونها گرفته شده بود میدیدند که عده زیادی از این راه متمول شدن و مامورین اصلاحات ارضی بودن که استفاده زیادی بردن. این خود خرد مالکین رو ناراضی کرد. جنگل ها ملی شده بود، جنگل ها را از مالکین گیلان گرفتن و عده به عده از عمرای ارتش جنگل ها داده شد که آباد کن. این خود یک نارضایتی. به زنان حقوق سیاسی اعطا شد. شما هر زنی رو که میدیدید بدون اینکه در نظر بگیره تحصیلاتش، معلوماتش یا فعالیتش در نظر بگیره، یا میخواست وکیل بشه یا میخواست وزیر بشه یا میخواست مدیر کل بشه، پاش کمتر پایینتر هم نمیذاشت و همه هم ناراضی بود از اوضاع، میگفت چرا فلان کس فلان خانم وزیره، چرا هم نباشه. کارگر که بهش خیلی چیزا داده شده بود و اصلا به کلی زندگی کارگر دگرگون شده بود. میگفت من روز 8 ساعت کار میکنم و جان میکنم، فلان کارمند دولت یا فلان دیگری زندگی بسیار بهتری از من، بدون اینکه در نظر بگیر که اون کارمند دولت یا اون طبیب یا اون حقوقدان اینها همه تحصیلاتی دارن، اینها گذشته‌ای دارن، اینها فعالیت‌هایی داشتن که به این مقام رسیدن و در ضمن یک ثروتی به هم زدن. در هر طبقه که شما می‌دیدید صحبت می‌کردید یک زیاده طلبی بود اون چیزی که داشتن. مثلا در ما که در ده بچه ها به مدرسه می رفتن بعد سپاه دانش و سپاه ترویج که منشه چه خدماتی در روستاها شدن، شما به هر دهی که می رفتید اگر کلاس چهار کلاسی داشت 6 کلاسی بود، بعد از این که ابتدایی داشت دبیرستان بود، بعدا که دبیرستان داشت شما می رفتید با اینا صحبت می کنید چرا ما در اینجا دانشگاه نداریم. یعنی میخوام عرض کنم که نارضایتی به این شکل بود، بدون این که فکر بکنن که لااقل خود اونها هم باید نقشی داشته باشن. تمام خواسته های اونها از دولت بود که دولت به اونها به بهترین نحوی هر چیز خواسته اونها رو عملی کنه. مثلا در یک دهی که برق داشت، ده همسایه حتما برق میخواست. خب اگر مملکت به اون شکل پیش می رفت به برپرسانی به دهات ها می رسید، ولی همین در یک مدت کوتاه که نمی شد همه چیز را به همه کس داد. این خودش اسباب نارضایتی شد و در ضمنم به نظر من کمونیست ها و چپی ها هم از این نارضایتی ها بهره برداری کردن و مردمی که فکر میکردن این عده ناراضی که فکر میکردن اگر رژیم عوض بشه به اونها بیشتر داده خواهد شد دنبال این عده را افتادن، بدون فکر این که چه آیندهی در پیش.
شما خمینی رو فقط از این جریانات میشناختید؟
من اصلا فقط اسم خمینی رو شنیده بودم بدون اصلا برای من اسباب تعجب بود وقتی که می دیدم مثلا می گفتن خمینی دستور داده که نمایندگان مجلس استعفا کنند و یک عده استعفا کردن. حتی به من تلفن هایی شد و من گفتن که بهتر صلاح توست که تو استعفا کنی. من در جواب گفتم من با خودم نمیتونم زندگی بکنم، من چطور به چیزی که تا دیروز امروز معتقد بودم پشت پا بزنم و بگم من به فرمانی که به دستور که برای چی برای کسی که هیچ نمیشناسم و نمیدونم که به اون معتقد نیستم به هیچ وجه چطور چنین عملی بکنم. ولی خب ایده بودن که استعفا کردم متاسفم.
چون نمیترسیدیم بعد از این که استعفا نکردیم و این بلوا شروع شد؟
البته ترس از چی تا ترسش، من فکر میکردم که مثل ایده دیگه ای که همه ما میگفتیم ما کاری چه کردیم، من که خیانت نکرده بودم، من که سوء استفاده نکرده بودم، من که هیچ وقت از مقام خودم به هیچ وجه سوء استفاده نکرده بودم، من حاضر بودم در هر محکمه‌ای هر اگر ادعایی بر علیه من هست رسیدگی بشه. من در اون زمان فکر میکردم که لااقل به اوضاع و احوال افراد رسیدگی خواهد شد. فکر نمیکردم که همه رو به یک چوب ببندن و هر کسی که در هر مقامی بود او را از بین ببرن. این بود که بعد از اینکه دیدم اوضاع دگرگون شد و هر روز صحبت به حبس انداختن یه عده‌ای و کشتن عده‌ای بیگناهه، صلاح در این دیدم که از منزلم بیرون برم و مدت 6 ماه در یه خانه به دور از همه پنهان بودم که همه همسایگان و بستگانم فکر میکردن که من ایران ترک کردم. من در ایران موندم و تا وقتی که خامنه ای اعلان کرد که نمایندگان، البته یه عده زیاد از نمایندگان هم در حبس بودن ولی من در منزلم نبودم، و اعلان کرد که نمایندگانی که خیانت نکردن یا سوء استفاده نکردن اگر حسابشون رو تصفیه بکنن و پولایی که حقوقشون رو پس بدن کاری با اونا ندارن. بعد که این اعلان شد من هم به مجلس رفتم، چون در مجلس شورای ملی یک ادهی رو برای رسیدگی به کار نمایندگان مستقر کرده بود. بسیار تأثیرآور بود که من می دیدم نمایندگان مجلس، سناتورها، افراد سالم همه به اونجا می اومدن، مؤمن همه می اومدن برای اینکه تصفیه حساب بکنن. و ساعتها ما باید می نشستیم در سرسرای مجلس که نفرشی داشت و در دو خاک روی صندلی ها نشسته، پیش خدمت آقای به طرز مفروکی فرشا همه جمع شده، یا ساعتها شاید روزی 6-7 ساعت ما می نشستیم که آیا این عده برای رسیدگی به کارهای ما به مجلس خواهند آمد یا نه. بعد از مدت ها معطلی اطلاع می دادن که امروز کسی نخواهد آمد، فردا بیاید. دوباره به همیشه دو ماه و نیم طول کشید تا من تونستم حسابم رو تسویه بکنم و مبلغ بود نقد پرداختم. بقیه رو شوهرم ضمانت کرد که ماهیانه بپردازه که هنوزم بپردازیم. و من هم بعد از تسویه حساب به خیال خودم که میتونم از ایران بیام بیرون تقاضای گذرنامه کردم. بعد فهمیدم که نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس خروج. در صورت من به طریقی از ایران بیرون آمدم. در همون موقع بود که امریکایی ها رو در گرفته بودند و در سفارت امریکا رو گرفته. من همون موقع از ایران بیرون، دو ماه در انگلستان بودم تا اینکه ویزای امریکا گرفتم و به امریکا آمدم. البته بسیار برایم ناراحت کننده بود که می دیدم به چه وضعی ایران و ایرانی رو در اینجا رسانه های گروهی امریکا نشون می دن و مقالاتی که راجع به ایران می نویسن و عکس هایی که چاپ میشه و ایرانی به هیچ وجه اون ایرانیست، اون آبرو و عزت و احترام رو در خارج نداره. این چیزیست که خیلی مرزج داد و هنوزم از این بابت ناراحتم، چون مسافرت هایی که قبلا به خارج میکردم ایرانی بودن باعث سرفرازی و سربلندی بود. متاسفانه امروزه کاملا به یک نظر دیگری به ما نگاه.
شما موقعی سوزندان سینمای آبادان و جامعه سیاه ایران بودید؟
من جامعه سیاه ایران بودم، سوزندان آبادان ایران نبودم. سوزندان آبادان در سینما، سوزندان سینما من در انگلستان بودم. همون موقع بود که بعدم شریف امامی نخواست وزیر شد. ولی جامعه سیاه در تهران بودم. ولی نظر من در قالی کشتار جامعه سیاه بسیار مبالغه میشه و به هیچ وجه این تعدادی که اینا میگن نبوده، خیلی کمتر از اینا. حد اکثر تبلیغات رو کردن. من چون میدونم که میدان جالب وصل به مجلس، ما مستخدمین مجلس و کارمندای مجلس همه اونجا نزدیک بودند و شاهد. من اولین چیزی که پرسیدم از اونا بود که گفتم اصلا به این شکل نبود. و اونهایی که مطلع هستن هم معتقدم.
چون این موج تعصب و این قشی اینجور مذهب این چی رو توجیه میکنه؟
اولا
این اکثریت ملت ایران اینا بودن.
اکثریت ملت ایران که از اون صحبت مذهب به نظر من است، ولی فراموش نکنید که اکثریت ملت ایران هنوز از اون سواد و معلومات که برخوردار نبوده و نیستن. و خیلی آسانه اون چنین موجی رو در یک چنین طبقه ای که معلومات آگاهی ندارن رسوخ پیدا کنه در این طبقه. اونجا ما صحبت از این کردیم که یه عده ناراضی بودن، ولی فراموش نکنید سالها بود که زمین سازی میشد برای اینکه این عده ناراضی به این گروه بپیوند و این صحبت مذهب به اون شکل نبود. اینها فکر میکردن چون ناراضی هستن و عده ای هستن که ممکنه که رضایت خاطر اینها رو فراهم بکنن، میتونن که اینها جلب شدن به اون عده. ببینید شاید اسباب باور کردنی نباشه که چطور تشکیلات اینو تشکیلات داده بودن، مخصوصا چپی ها. به نظر من صحبت مذهب اون شکل نبود، پشت این عده همون چپی ها بودن که در تونستن با مذهب این عده رو جلب کنن، ولی گردانندگان به نظر من اون عده‌ای بودند که میدونستن چطور عمل بکنن، نه مذهبی بود. برای من حتی برای خود خمینی هم باور کردنی نبود وقتی که به ایران آمد که با چنین موجی از مردم روبرو میشه که از او حمایت خواهند کرد. البته فراموش نکنیم عده روشن فکران ما بودند که کار به اینجا کشوند. این زمانی که بازرگان و امثال او با خمینی همراهی کردند و همکاری کردند و مملکت رو در واقع دو دستی پیشکش خمینی کردند، فراموش نکنیم استادان دانشگاه، قضات دادگستری، اینا همه در اون راه پیمایان شرکت کردند. آیا اینا رو شما میگید که عده‌ای بودن که از قشریون بودن و به خاطر مذهب این کار کردن؟ نه، اینا فکر میکردن که الان اگر رژیم برگرده اینها هم به نحوی که شاید در رژیم گذشته اون چیزی که دلشون میخواست اون نرسیده بودن در این رژیم بودن. من صحبت مذهب، من فکر میکنم که مذهب اون شکل که در منعکس شده که مذهب اینه دلکشی ده، تعداد خیلی کمی ممکنه باشن. الان هم با همین ادهی که به جنگ میرن یا ادهی که دنبال خمینی هستن همون ادهی هستن که به اینها از به هر جهت زندگی اینا الان در رفاهه. بازار سیاه در ایرانی که مواد غذایی به طور قیمتی سرسام‌آور، ولی همون مواد غذایی در دسترس این عده گذاشته میشه با قیمت خیلی ارزان و با کوپن در دست این هست. در مساجد اینا رو جمع میکنن، مردم هم میرن کوپن میگیرن و میتونن مواد غذایی رو با قیمت خیلی ارزان بخرن. حالا اگر واقعا اینا مذهبی هستن و فقط به خاطر مذهب دنبال خمینی هستن، یه مدت اینو قطع کنن ببینن که آیا این عده باز دنبال روحانیون میره.
شما که یه آدم معتقد و مذهبی هستین، راجب این مذهب، این موج، این خمینی، این جریان ها چطور؟
من آدم معتقد و مذهبی هستم، ولی من به هیچ وجه مذهب خمینی رو قبول ندارم. اینه با تمام وجودم میگم، من همیشه خدا رو خدای عادل، خدای مهربان، خدای بخشنده دانستم. از تمام عمرم به نظر من خدایی که خمینی، خدای خمینی خدای جبار، خدای که اصلا ره در دستگاهش نیست، من این رو اصلا نمیتونم بپسندم. من آدم مذهبی هستم ولی مذهب او رو قبول ندارم.
و این انقلاب شما انقلاب مذهبی نمیدونه؟
به هیچ وجه من انقلاب مذهبی نمیدونم. همین عده‌ای که الان مذهبی هستن، اگر الان که این عده مملکت اداره میشه و مملکت از هم پاشیده نشده به دلیل ترس و وحشت مردم، همین عده‌ای که امروز دنبال خمینی هستن، ما فراموش کردیم همین دهاتی و افرادی که از ده میان الان دنبال خمینی هستن. من خودم به ده میرفتم، تمام زنان جوان همه پشت موتورسیکلت مردم سوار بودند و در روستاها میرفتن بدون چارقد و چاخشوک. حالا چطور شده که همه چارقد به سر کردن؟ آیا مذهب مگه میشه در ظرف 3-4 سال این به این شکل عمل بشه؟ قبول ندارم. انقلاب مذهبی نیست، نه، انقلابی است که یه عده مردم به این شکلی گفتن ناراضی بودن بدون اینکه بدونن چی میخوان. و به نظر من چپی ها، کمونیست ها، مجاهدین این تشکیلات رو به این شکل دادن و اصلا شیرازه، یعنی اون رشته چیز از هم گسیخته شد. از یه چیز دیگه ای بود اول کار، مگه توده ای ها، مگه مجاهدین از این رژیم پشتیبانی نکردن؟ تا وقتی که آخوندها و روحانیون به اونها احتیاج داشتن، از اونها کمک گرفتن، به مجردی که خودشون تونستن به اوضاع مسلط بشن اونا رو از کار برکنار کردن، یه ایده هم کشتن، یه ایده هم از مملکت فرار.
برای بقای ایران، آینده ایران، شما چه رژیمی؟
من به نظر من مملکت ما مملکت است که تداوم لازم داره. ما جز سلطنت مشروطیت هر چی بخواهیم اشتباه. مملکت ما نمیتونه هر 4 سال یه دفعه رئیس جمهور انتخاب کنه. مملکت ما و افراد ما اون چنین افرادی نیستن که بگوین این یک نفر شایسته است و معتقد باشه که اون شایستگی رو داره، اون برتری رو به خودش داره. هر کسی به نظر من خودش رو نامزد ریاست جمهوری خواهد کرد و یک هرج و مرج خواهد شد برای همیشه. در صورتی که وقتی این تداوم بود و سلطنت مشروطه بود و بدانند که این در یه خانواده موروثی است، این ادعا یه بی جای مردم کنار گذاشته خواهد شد و همه معتقد خواهند بود که مملکت یک سرپرست داره و باید این تداوم باشه و این سلطنت مشروطه و سلطنت موروثی، البته موروثی است سلطنت، ولی شاه هم باید سلطنت بکنه نه حکومت. چون اون وقت نیست که حکومت بکنه هر ایرادی به شاه باره خواهد. در صورتی که اگر سلطنت مشروطه باشه، مسئول مملکت نخست وزیر و وزرای مرد که میتونن مجلسی باشه که واقعا بتونه نخست وزیر اونطوری که باید انتخاب کنه. و اگر نخست وزیر و رئیس وزرا نتونستن نقش خودشون درست عمل کنن، در کنار برن یه دیگه. من برای مملکت خود سلطنت مشروطه رو میبسندم، هیچ چیز دیگه.
با وجود این که گفتیم تعداد بیسوادان تو مملکت خیلی زیاده و اینا تونستن از این موضوع استفاده بکنن و به حکومت برسن، بازم شما فکر میکنید که سلطنت مشروطه عملی است؟
سلطنت مشروطه از هر چیزی بیشتر عملی است. اگر سلطنت مشروطه نباشه، این عده بیسواد باید به مردم رأی بدن. چی تو با چی آگاهی میخوان رأی بدن و رئیس جمهور انتخاب کنن؟ ما که مثل دنیای غرب احزاب ما متشکل نیست، حزب معنا نداریم. ما دو تا حزب داشتیم، حزب ایران و این حزب مردم، که اون هم تازه نوز گرفته بودن و خیلی جوان بودن.
پس اونم به
عنوان
حزب قبول نداشتن؟
بله، اونم مردم اون شکل قبول نداشتن. یه ایدهی که گردانندگان بودن قبول داشتن، یه ایدهی که در کنار بودن اصلا قبول نداشتن. اینی که من فکر میکنم تنها سلطنت مشروطه است، امیدوارم که این هرج و مرج و این بی سر سامانی و این آوارگی هر چیزی در خاتمه پیدا کنه و ما یک مملکتی داشته باشیم که بتونه میانه ممالک مترقی دنیا یک جایی داشته باشه. به امید اون روز باید زندگی کنیم.
خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردین با من مصاحبه
کردین. من متشکرم، همونطور که گفتم ان شاءالله توفیق پیدا کنن و ما هم ان شاءالله هممون در گفتارمون صادق باشیم و این روزی با مطالعه این اسناد به این نسل و نسل آینده ثابت بشه که ایران 70 سال قبل چی بود و چگونه مدارسی تأسیس شد، بیمارستان ها تأسیس شد، جاده ها درست شد، و خیلی چیزهای دانشگاه ها تو دانشگاه ها تأسیس شد و خیلی مملکت پیشرفت کرد. البته در پیشرفت و سازندگی چه بسا هم اشتباهاتی شد، ولی هیچ وقت هیچ نمیشه گفت که در هیچ مملکتی اشتباه نمیشه. ولی اشتباه بزرگ ما این بود که بدون این که بدانیم چی میخواهیم، چیزی رو که داشتیم از دست دادیم، بدون این که بدانیم چی جایی رو خواهد گرفت. امیدوارم که همه مردم اینو دریافت کرده باشن که اگر به اون چیزی که می داشتیم آنه بودیم و شاکر، روزگار ما اینه.